به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید، خوب و خوش و خرم باشید و فرصت هم داشته باشید که با ما همراه باشید تا حدود 40 دقیقه دیگر و بشنوید برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی رو. در خدمت شما هستیم با سوالات شما درباره کودک و نوجوان و استفاده خواهیم کرد از پاسخهای کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهنوی. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی.
سلامت باشید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. ایشالله امیدوارم خداوند اون چی رو که مصلحت میدونه بر زبان ما جاری کنه و بتونیم بحثای خوبی داشته باشیم
انشاءالله. خب بی مقدمه بشنویم اولین سوال آماده پخش رو از یکی از شنوندگان برنامه.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
علی سلام. علی
سلام علیکم.
خسته نباشید.
متشکرم.
میبخشید من یه سوالی داشتم از حضور کارشناستون. من یه پسر 2.5 ساله دارم که این مدت زیادیه که البته 2.10 ماهشه ایشون، مدت زیادی که این دستشوییشو میگه و ما هم میبریمش دستشویی، ولی برای مدرسه اون هنوز اینطوری بود که به ما میگفت من دستشویی دارم، ما اونو پوشک میکنیم، چند دقیقه بعد میومد و ما اونو عوضش میکردیم، میگفت حالا منو تمیزم کنید، مدفوع نمیرفت دستشویی بکنه. بعد یه ماه پیش من اقدام کردم که این مشکلم حل بشه، ولی این هنوز هیچ عادت نکرده، طوری که بچه یه روزی دوبار اجابت مزاج داشت انقدر میترسه که یه وقت 4 روزم میشه که از ترس خودشو نگه میداره. وقتی این که دیگه نمیتونه خودشو نگه داره با جیغ و گریه این کار میکنه و هرچی هم ما تشویق میکنیم، جایزایی که دوست داره براش میگیریم، هیچ اثری نداره. حالا من میترسم نکنه این دچار مشکلات روده‌ای بشه، موندم واقعا چی کار باید کنم. خیلی ممنون میشم که سوال منو پاسخ بدن. متشکرم.
خواهش میکنم. انشالله سوالتو مطرح میشه.
متشکرم.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
بله. پسر بچه 2.5 ساله و مشکل در واقع دفع که مطرح کردن. بفرمایید آقای دهنوی.
خواهش میکنم. من برام سوال هستش که چرا خب پوشکش میکردن که توی پوشک مدفوع کنه و بعد میگفته که منو تمیز کنید، این ابهام داره. اگر بر اساس اون توصیه ما عمل کرده باشن، خب ما لگن رو پیشنهاد کرده بودیم نه پوشک رو. حالا این کار درست نبوده. این مشکل فرزند ایشون عللی داره. یک علتش ممکنه جسمی و پزشکی باشه. من توصیه میکنم حتما به نگرانشون نمیخوام بکنم، ولی خوبه که به پزشک مراجعه کنن. چه بسا مشکل خاصی باشه که دیگه اون دست متخصص هست و ایشالله مرتفع کنن. علت دومش که خیلی علت مهم و شاید شایعی باشه و این بیشتر مهم هست، مشکل یبوست و خشکی مزاج ایشونه. به احتمال خیلی زیادی فرزند شما مبتلا به یبوست هست و مزاجش خشکه. خب طبیعی است که موقع دفع سوزش داره، احساس درد میکنه و جیغ میزنه و گریه میکنه. اصلا قرینه اون جیغ و گریه ایشون ما رو کشون به این سمت که بگیم به ویژه در مورد فرزند ایشون به احتمال خیلی زیاد همین قضیه هستش. ایشون یوبس هست. این مشکل باید حل بشه. شما برای این کار من توصیه میکنم به پزشک مراجعه بفرمایید. پزشک فرزندتون رژیم غذایی مناسبی رو تجویز خواهند کرد، بر اساس اون رژیم غذایی ایشالله عمل بکنید، مشکل حل میشه. حالا اگر به هر دلیل مایل نیستید به پزشک مراجعه بفرمایید، بدونید سوپ، سبزی، میوه و آب بیشتر مشکل یبوست فرزند شما رو قطعا کمتر میکنه و از بین میبره. یه راه دیگه هم هست، توجه داشته باشید که تا حالا مشکل کامل حل نشده، میتونید از کرم مخصوص کودکان استفاده کنید که دور مقعدش رو کرم بمالید که در عمل دفع راحت تر باشه و این کار به سهولت انجام بگیره. استفاده از ملین ها که مادر و خودشون دیگه بهتر میدونن، استفاده از داروهای مسهل هم مفیده. البته من در مورد داروی مسهل حتما توصیه میکنم با تجویز پزشک باشه. خودتون بدون تجویز پزشک استفاده نکنید از داروهای مسهل، به ویژه اگر مداهم باشه و زیاد بشه، هم اثرش کم میشه بدونید و هم پیامدهای منفی داره. یه نکته مهم که حتما لازم عرض بکنم اینه که گاهی متاسفانه به جهت ندونستن همین نکته اشتباه میکنن مادرها. وقتی بچه‌ای که این مشکل رو دارن و مدفوع رو نیگر میدارن، وقتی زیاد این مدفوع میمونه توی روده بزرگ، روده بزرگ گشادتر میشه و ماهیچه هاش شلتر میشه. وقتی این اتفاق میفته، این روده بزرگ و ماهیچه ها توانایی ندارن که مدفوع رو به خوبی و به موقع به جلو برونن که عمل دفع انجام بشه. این میمونه. بعد لایه های بعدی که ایجاد میشه، بالاخره فرزند شما تغذیه میکنه، لایه های بعدی که ایجاد میشه از مدفوع و رقیق هست، این به شلوار سرایت میکنه و خیلی وقتا مادر با این که اون عمل دفع انجام نداده ها، و مادرم الان 4 روز عمل دفع انجام نداده، ولی شلوارش رو نگاه میکنه میبینه آلوده است، میگه عجب، پس اسهاله، پس فرزند من اسهاله، و بعد میرن برای درمان اسهال. خب معلومه که کار بدتر میشه دیگه، چون از داروهایی و مثلا غذاهایی استفاده میکنن که باعث مثلا گرفتن مدفوع بشه و باز اون مشکل یوبس رو و یوبوست و خشکی مزاج رو خیلی بیشتر میکنه. اینو خیلی دقت بکنید، این آلودگی شلوار معناش این نیست که فرزند شما اسهاله، احتمالا همین مشکلی که عرض کردم پیش اومده و باز هم باید تحت نظر پزشک برخورد درستی بکنید. این علت دوم. پس علت اول جسمی و پزشکی احتمالا هست، علت دوم که خیلی شایع و مهم مشکل یبوست و خشکی مزاجه، علت سوم یه سری ترس های واهیه، ترس هایی که بی خودیه و فرزند شما میترسه. مثلا تعجب نکنید، این که میخوام بگم شاید حالا خنده دار باشه ولی واقعا هست، دنیای بچه ها با دنیای ما آدم بزرگ خیلی فرق میکنه.
بله.
او تلقیش اینه که وقتی میره توی لگن، حالا توی دستشویی میخواد مدفوع کنه، او گمان میکنه قسمتی از بدنش داره جدا میشه، قسمتی از بدنش داره جدا میشه و وحشت میکنه، داد میزنه، جیغ میزنه. خب چه کنیم؟ فرایند هضم رو براش توضیح بدید. این کاری نداره، واقعا خیلی از بچه ها نمیدونن. قشنگ بیارید، میتونید حتی آب میوه گیری رو بیارید، با آب میوه گیری نشون بدید. از زمان ببین، معده ما، شکم ما، آدم ها اینجوری، عین این آب میوه گیریه. سیب رو از این ور میدیم، بعد آبش رو میگیره، از این ور استفاده میکنیم، اونجا هم توفالهاش میمونه، بعد این توفاله ها رو برمیداریم. این مدفوع تو، احیه تو، و حالا تعبیرهایی که برای بچه ها مادر خودشون به کار میبرن، همچی چیزیه. واقعا روشن بشه براش، این علت از بین میره. میشه حتی اینو با تصاویر بدن که توی کتاب هم هست توضیح داد، کار کرده معده رو خلاصه بعد برای بچه ها توضیح داد. و علت بعدیش که این هم هست، البته حالا در مورد ایشون شاید این نباشه ولی من اجازه بفهمید که کامل بکنم جواب رو، ترس از توالته. ببینید چرا میگم که شاید مربوط به ایشون نباشه، چون ممکنه ایشون بفهمند که اون توی لگن مثلا مدفوع میکنه یا توی پوشکش با این قرینه که پوشک میکرده، خب تو اون موقع این کارو میکرده، الان که دیگه گرفتن و پوشک نمیکنن جیغ میزنه و داد میزنه، اینا داشته باشید. چه بسا مربوط به ترس از توالت باشه. خب چرا بچه‌ها از توالت میترسن؟ از کجاهاش؟ این چون واقعا مورد ابتلا هست، اجازه بفرمایید من توضیح بیشتری بدم. یکی فضای توالته. خب فضای توالت کجاش؟ عدم نور کافی. گویی توالت نور کافی نداره، فرزند ما میترسه، بچه فرزند شما میترسه از توالت. گویی توی توالت منفذی تو دیواره، سوراخی چیزی داخل دیوار قرار گرفته. حالا مثلا محل تهویه قبلا بود، حالا تهویهش افتاده یا برداشته، هنوز اون جاش هست. یا اصلا واقعا خود تهویه است ولی به شکل یک منفذه که به بیرون میره. اینا رو ما برامون مهم نیست ولی برای بچه ها مهم.
البته این دکتر من عرض کنم، معمولا خیلی از خانواده ها توجه به مسئله، مثلا تو خونه هایی که قدیمی تر و سبک قدیمی ساخته میشه، به اتاق پذیرایی و آشپزخونه و اینا خیلی میرسیم، ترتمیز، مرتب، سفید شده، ولی به در واقع به توالت ساختمون توجه چندانی نمیشه، چون اون یه چیزی که حالا برای مثلا یه کار ضرورت در چندان مورد توجه بهش نگاه میشه. خب با دکتر شاید با این مشکل نداشته باشن که مثلا دیواره توالت آجر خالی باشه، گچ نشده، حتی مثلا کاشی نداره، چیزی نداره، و بعدم شیرش ممکنه صدا بده، چکه بکنه، یا از خارج از حتی خونه باشه، قسمت پرتی باشه که مثلا حالا او اینها اذیت نکنه. ولی اینها گاهی اوقات داره بچه‌ها، من چون برخورد کردم و ببینم بچه‌هایی که مخصوصا تو خونه‌های آپارتمانی زندگی می‌کنن که معمولا توالت حالا این مشکلات رو نداره، وقتی وارد همچین محیطی بشن براشون بیشتر ملموسه. خب بچه‌هایی که تو این خونه‌ها زندگی می‌کنن هم شاید از اول براشون این مسئله وجود داشته باشه.
درسته.
یعنی قدری فرهنگ ساختمان‌سازی گاهی اوقات تأثیر میذاره توی تشدید این چیزی که شما میفرمایید.
بله ممنونم، خیلی نکته خوبی بود. مثلا همین که شما فرمودید، حالا اتاقا همه جا سفید شده، حالا ممکن مثلا نمای منزل سیمان شده، ولی اون توالت که گوشه منزل و همونطور آجوری مونده و سوراخ هم داره دیگه، وقتی آجر باشه کلی سوراخ داره و حتی گاهی ممکنه این سوراخ هم پر نشده حتی به بیرون هم مثلا. خب بچه ها اینا براشون مهمه،
و هر سوراخی ممکنه ختم بشه به لانه یک سوز که یک مارموله، که واقعا خب
بله
بچه ممکنه از این چیزا بیشتر بترسن، اینکه این سوراخ به کجا ختم میشه. هر لحظه احتمال داره که یک جونور خطرناک یا چیزی که بچه ازش میترسه از این بیرون بیاد. اینا فکر میکنم ریزه ولی خیلی تاثیر داره توی اینجور مسائل. بله
قطعا تاثیر داره. یا مثلا گاهی خواهش میکنم، ممنونم، یا مثلا توی توالت، گاهی توالت هم توالت هم انباریه، نصفش انباریه
دیگه، بدتر
بشکه و نمیدونم آجر قدیمی و موزاییک و چی و لوله بخاری و اون به قول شما دیگه بدتر، چون بالاخره هر کدوم از این جاهای مبهم، ببینید چیزی که برای بچه ها ترسناکه جاهای مبهمه، نمیدونه اون اونجا چه خبره. ما میدونیم توی این بشکه خبری نیست، ولی اون هزار فکر و خیال داره که توی این بشکه چیه. لذا یا باید
از جاهای مبهم ترسن احساس به بچه ها نداره، میگن که هر ناس و عدا و ما جهلو، مردم اصلا که نمیدونن میترسن. خب ما هم بودتن وقتی نمیدونیم اون برای تاریکی چیه ممکنه بترسیم، مطابق خیلی وقتا ما میدونیم او نمیدونه و او رو مسخره میکنیم که چیزی نیست، خب یه بشکه است، ولی همین بشکه وقتی یه قطره آب میفته روش صدای مهیبی ازش خارج میشه، 2001 احتمال تو ذهن بچه میاد که این چی بود، توش چیه، پشتش چه جانوری هست.
همینجوره.
بله
لذا این مسئله اضافی رو یه آدم باید برداره. حالا یا جایی نداره، آدم میشه دیوار کرد با این دیوارهای پیش ساخته، البته پرده نزنید ها، چون پرده شاید بدترش کنه، حالا باز پشت پرده کلی مشکل داره، ولی میشه اینو جدا کرد. اینا همونطور که حضرت علی فرمودی چیزای ساده هست، خلاص مشکلات فضا رو از بین ببرید. این یک. در مورد این کوچولو که 2 سال و چند ماهشون هست، اگر که واقعا این رو مادر بزرگواشون دارن گوش میدن، اگر احساس کردن که واقعا همین قضیه است و این مشکل رو دارن، خب برای ایشون میشه تا مدتی ایشون عمل دفعش رو توی لگن انجام بده و نه تو توالت. حتی میشه لگن رو، ممکنه بگن آقا نه تو همون لگن هم بوده تو توالت، خب چون از توالت میترسه جای لگن رو عوض کنید، اب نداره، میتونید ببرید تو حمام، حیات خلوت یا یه جای مشابهی که دارید میتونید اونجا بذارید. نکته دوم که مربوط به توالته و واقعا ترس ایجاد میکنه، خود همون منفذ توالته، از اون سوراخه، از اون منفذ توالت بچه ها خیلی میترسن. چرا؟ باز چون دنیای بچه ها، عرض کردم، با دنیای ما بزرگتر ها فرق میکنه، اون تصوراتی داره از اون. اون دقیقا تصورش اینه که همین سوراخیه زیرش یه چاه بسیار بزرگه یا یه منبع بسیار بزرگی. حالا جالبه که گمان میکنه زیستگاه انواع و اقسام هیولام هست اونجا، یعنی انواع و اقسام موجودات، به ویژه این که شما فرمودید یه سوسکی، دوتا سوسکی هم از اونجا بیاد بیرون، اون دیگه تعمیم میده که پس اینجا خلاصه لانه انواع و اقسام.
بله.
توجیهش کنید، این خیلی مهمه ها، واقعا توجیهش کنید. میتونید اینو بکشید، تصویرش رو بکشید که عزیزم نه اون زیر خبری نیست، این لوله است، این لولاهای مخصوصیه که میره. حالا اگر خونه‌های قدیمیه که چاهش توی حیات منزله، بگید که اونجا میره، اونجا یه چاه کوچولویی هستش که اینا میره بعدم جذب زمین میشه و اینا، که اونم تصور نکنه حالا باز از تو حیات بترسه. جاهایی هم که فاضلاب هست که دیگه خیلی کار راحت تره، راحت میشه، این میره توی کوچه و توی فاضلاب و بعدم میره به دورتر از منزل. باز نکته دیگه، ترس دیگه کودکان از توالت، ترس از سقوط به داخل همین منفذ است. یعنی میترسه خودش هم گمان میکنه همینطور که مدفوعش میره اونجا، ممکنه خودش هم بیفته اونجا. چه کار کنیم؟ خیلی با آرامش فرزندتون رو ببرید به توالت، خیلی آروم، و در اگر بنا هست، حالا در سنیه که ببینید ایشون میشه رو لگن هم هنوز بشینه، این کوچولویه مورد نظر ما، ولی ما سوال رو یه جوری عرض میکنیم برای بچه های دیگه هم که حالا از توالت میترسن تعمیم پیدا بکنه، به استقرارش روی اون سنگ توالت کمک کنید. آروم، لازم نیست خودش، یه تای مدتی ببرید کمکش بکنید. حتی میشه به شکل آزمایشی، چون ببینید وقتی که مدفوع داره مشکل دو چندانه، یعنی هم میخواد به اون مدفوعش بشه، ولی یه وقتی که نه واقعا هم نداره، میشه به شکل آزمایشی، حتی با همون لباسش، شلوارش، ببرید بنشونید 30 ثانیه اول، بعد 60 ثانیه، بعد حتی میشه به 2-3 دقیقه هم تعمیمش بدید و بیشترش بکنید و حتما تحسین کنید. توی این کارهای آزمایشی بچه‌ها وقتی تحسین بشن، عامل چهارم ترس از دواله صدای سیفونه، ولی خیلی وقتا ما توجه نداریم. صدای سیفون ترسناکه، حتی گاهی نوجوانهایی هستن که آدم بزرگایی هم هستن که از صدای سیفون میترسن. خب اگه چنین چیزیه و ما واقعا رسیدیم به این که مشکل اینه، بعد از خروج کودک سیفون رو بکشید، یا اصلا میتونید کار سیفون رو بهش توضیح بدید. اینا رو ما اگر ابهامات رو از بین ببریم، ترس بچه ها کمتر میشه. خیلی آروم با آرامش میتونید بغل کنید و بگید خودت بکش. آروم دست سیفون رو میگیره و آروم یه ذره میکشه، کم کم میشه ما با این شیوه مشکل ترسش رو از بین ببریم. عامل پنجم ترس از توالت صدای در توالته. حالا جناب عالی مشکل شیر آب رو فرمودید که چکه میکنه و میفته و تق تق صدا میکنه، چیز جالبی بود. در توالت وا میکنه قش قش، یک صدای حالا وحشتناک هم میشه گاهی. خب چه کنیم آقا، این مشکل بزرگه. خب این مشکل بزرگی نیست، این با یه روغن چرخی آدم میتونه دو تا قطره روغن بریزه و مشکلش حل بشه. عامل ترس، عامل ششم بوی بد توالته. حالا چه ربطی به ترس داره آقا این؟ حالا خیلی هم شاید مستقیم ترس نداشته باشه، ولی من گمان میکنم گاهی اینجوری میشه که بوی بد توالت آزارش میده، نفس نمیکشه. کم نیستن بچه‌هایی که میرن دست روی و مشکل داره نفس نمیکشه، نفسش رو حبس میکنه. وقتی نفسش رو حبس میکنه خب حالت وحشت بهش دست میده. حداقلش اینه که اگر این بوی بد توالت ترس ایجاد نکنه، خلاص رغبتی به رفتن به توالت نداره. خب استفاده از تهویه، بوگیر، اینا مهمه. عامل هفتمش آلودگی توالته. حتما قبل از این که فرزند شما میخواد بره، حالا در سن نیست که خودش میخواد بره یا میخواید ببریدش، از پاکیزگی توالت مطمئن بشید. و آخرین مورد که شما اشاره فرمودید، سوسک و حشرات. این هم واقعا مشکلیه. من آخرین نکته، گاهی بچه ها از توالت منزل نمیترسن، از توالت های ناآشنا میترسن. جاهای دیگه، بیرون مسجدیه، آلا حسینیه هست، پارکیه،
یا مهمونی رفتن،
مهمونی رفتن، جای دیگه هست، سینما رفتن. اینا چیه قضیهش؟ علتش ترسش از خود توالت نیست. ببینید، ترس از ورود یه غریب است. بچه ها میترسن که نکنه یه غریبه یه دفعه وارد توالت بشه، یا میترسه والدین دور بشن. این دو، میترسه در قفل بشه و تو اونجا محبوس بشه و زندانی بشه. چه کنیم؟ اگر در اینجور موارد مشکل شدید، بهش بگید از من شما توالت برو، من هستم اینجا. اطمینان بهش بدید که نگهبانی میدید که دیگه خیالش راحت بشه. برای ایجاد ترغیب بچه‌ها به توالت، کار جالبی رو من پیشنهاد کردم به بعضی خانواده‌ها، انجام دادن و جواب گرفتن. برچسبایی از انواع و اقسام حیوان‌ها رو ببرید توی توالت درست روبروش وقتی نشسته. یعنی یه جوری تنظیم کنید که نشسته چشش بیفته آقا شتره و گاوه و گوسفنده و اینا. و بعدم که می‌خواید حالا احساس آرامشی بکنه، آروم می‌بریدش با اون شرایطی که عرض کردم و میگید بریم که برای آقا شتره و اینا که خوشحال بشه و یه احساس خلاص خوشایندی هم بهش دست میده از این کار.
بله. خب سپاسگزارم از پاسخ شما. امیدوارم که شنیده باشن خواهر شنوندمون. اما یک سوال دیگر هم داریم، بشنویم صدای شنونده محترممون رو.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام.
یه دختری دارم 12 ساله، اینطوری خیلی دختر خوبیه، درسش هم خیلی خوبه، از لحاظ برخورد اجتماعی و چیزا، از لحاظ اسلامی و حجاب و رعایت چیزا توی جمع خیلی خوبه، ولی یه سری، چون من خودم مادرش هستم متوجه شدم، یه سری حالا نمیدونم درست به قلو بشه، میخواد مثلا به ما بگه که خیلی درستش هم خوبه، ولی توی یک سری مثلا جاهایی که مثلا کم میاره خیلی دیگه دروغایی میسازه که بعدا که اگر متوجه شم مثلا خودم باورم نمیشه که این دروغ مثلا این ساخت. خدا ببینم چجوری میتونم باش برخورد کنم، چجوری میتونم جلوی این دروغ گفتناشو بگیرم. در این حال خیلی با محبت، خیلی علاقه داره به ما. من نمیدونم الان خود مثلا ما متوجه نشیم که مثلا این برخوردش از مثلا ناراحت نشیم به خاطر این دروغا رو میذاره، نمیدونم. فقط دوست دارم که بدونم چجوری باید باش برخورد کنم، چیکار کنم که این یک ذره هم از این دروغا نزنه، چون کلان هم از لحاظ چی کانون معارف میره تو کلاس مفاهیم میره، این جوجا هم شرکت میکنه، حالا نمیخوام تا کی میخواد اینا روش اثر کنه من نمیدونم. دستون درد نکنه و چکر.
بله، قبلا چند بار این سوال مطرح شد در برنامه ما جناب دهنوی اگه خاطرتون باشه، که بله، در مورد خردسالان، در مورد کودکانی که حالا زیر سن 7 سال هستند، چیزایی که ما اسمش رو داریم دروغ، مطالب خلاف واقع میگن. خب اونجا این پاسخ داده میشد طبعا که اینها خیلیش واقعا دروغ نیست،
بله،
به اون تعریفی که ما از دروغ داریم، بلکه خیال پردازی ها و تصویر سازی های ذهنی کودکان هست که این رو بیان میکنن و حالا ما اسمش رو میذاریم دروغ، در حالی که اون چنین تصوری اصلا نداره و داره اون تصویر ذهنی خودش رو میگه. اما وقتی با یک دختر خانم 12 ساله روبرو هستیم که به یک بلوغ نسبی رسیده از نظر عقلی، شاید دیگه اون پاسخ اینجا خیلی کارآمد نباشه، شاید هم تأثیرهایی از این قضیه داشته باشه. به نظر شما علتش چیه؟ چه کار باید کرد؟ چگونه باید برخورد کرد؟
بله، همطور که فهمودی زیر 6 سال 5 و 6 اون بین دنیای واقعی، حقیقت و مجاز نمیتونه فرق قائل بشه. بله، قدرت تخیلش قوی هست و پاسخ خاصی داشتم تو که فرمودید ما عرض کردیم. حتی برای بالای 6 سالم که دیگه دروغ همون دروغ میشه، یعنی بچهای بالای 6 سال هم دیگه میدونن که دارن دروغ میگن، ولی هنوز تا نوجوان نشدن اونم باز علل خاصی داشته که ما گفتیم.
بله،
این مورد گمان میکنم تازه باشه، اما تا حالا نداشتیم. بله، نوجوانی که حالا دروغ میگه، دختر خانم در این سن، علل ویژه‌ای داره. من چند تا از علل رو عرض میکنم. یکی از علتاش ممکن، حالا جالبه بدونید ها، درسته زیر 6 سال تخیل قوی و اون نکاتی گفتیم، ایشون که نوجوانه دیگه میدونه دروغه، ولی معلوم نیست بعد اخلاقی همش داشته باشه، بعد روانشناختی داره. حالا ببینید نمونه ها رو، علل رو. مثلا جبران احساس گناه، او خطایی کرده احساس گناه میکنه، خطایی کرده ما گناهش رو خیلی بزرگ کردیم، احساس گناه میکنه، برای جبران احساس گناهش دروغ میگه. پس این الان بعد اخلاقی الان نداره، این بعد روانشناختی داره. خب اگر چنین چیزی بود ما حس کردیم، به ویژه که چون دختر خانم هم هستن، بیشتر دخترها این مشکل رو دارن که احساس گناه بیشتری میکنن، ما چه کنیم؟ آیا میشه کاری کرد؟ بله، شما زمینه های احساس گناهش رو از بین ببرید، شما بگردید ببینید چی میکنید، چقدر شما دخیلید در این قضیه. آیا اگر او خطایی میکنه خیلی بزرگش میکنید، خیلی عتابش میکنید، خیلی توبیخش میکنید که او احساس گناه بکنه، اینو تو شما میتونید دخیل باشید و از بین ببرید. خب علت که از بین رفت، معلول هم از بین خواهد رفت. علت دوم اثبات زرنگیه. بدونید نوجوان در این سن که دروغ میگه میخواد ثابت کنه خیلی آدم زرنگیه. خب چرا با واقعیات نه، چرا با دروغ؟ اصلا چرا میخواد اثبات کنه زرنگه؟ چون احتمال داره که خیلی بهش القا شده که کودنه، بهش القا شده کودنه، خرفته، و این القاعات ما خیلی اثر میذاره. ما لازم بفهمید حالا در مورد این خانواده محترم و این مادر بزرگوار چنین چیزایی نیست، معلوم بود که آدم متشخصی هستند و توجه دارن به اینجور چیزا. خب ما مخاطب اون همه خانواده هاست که این مشکل رو دارن و مشکل مشابه رو. اگر واقعا چنین چیزی تو خونه هاتون هست، هی القا میکنید که تو زرنگ نیستی، تو کودنی، بدونید این القاعات ما بچه‌هامون رو، نوجوان رو، به ویژه میکشونه به دروغگویی. علت سومش پنهان کردن، خرابکاری و گریز از گرفتاریه. اون خرابکاری کرده، میدونه اگر راستش رو بگه و لو بره گرفتار میشه، دروغ میگه تا از اون گرفتاریه فرار بکنه. خب چرا اینجوری میشه؟ چون پس نشون میده وقتی اون خرابکاری میکنه اون خیلی سخت میگیریم، والدین خیلی سخت میگیرن. خیلی سخت نگیرید، اگر خطایی کرد عیب نداره، آگاهی بهش بدید، با نرمی و حتی گله بکنید، شکوه بکنید، ولی خیلی سخت نگیرید، توبیخ‌های شدید نکنید، او رو ببخشید، فرصت بهش بدید تا رشد بکنه. بچه‌ها با هر خطایی میتونن رشد بکنن، میتونن تجربه به دست بیارن. علت چهارمش اجازه گرفتن برای کاری که منع شده. بدونید دختر خانم در این سن احتمال داره که از یه سری کارهایی که میخواد انجام بده شما منعش میکنید، اجازه میگیره، اجازه نمیدید، بعد متوسل به دروغ میگه تا بتونه از شما اجازه بگیره. خب ما چه کنیم؟ بی دلیل مانع تراشی نکنید. واقعا همون بحثی که بارها و بارها عرض کردم، 80% درصد خواستای بچه، چه کودک چه نوجوان، منطقیه. حالا میخواد بره خونه دوستش که شما میدونید این دوست و خانواده خانواده خوبی هست. بله یه وقت داره به جایی میره که تبعاتی داره، ولی نه مشکلی نداره. چرا بی دلیل؟ فراوان واقعا روی گاهی میبینید پاسخ پدر یا مادر و اجازه یا عدم اجازه پدر و مادر دقیقا مربوط به روحیات خود پدر و مادر. اگه وقتی سرحال باشه اجازه میده، وقتی سرحال نباشه اجازه نمیده. گاهی واقعا یه وقتایی میبینید اصلا بهانه جوییه. خب ما باید مبنا داشته باشیم در زندگیمون، بچه همونو نکشونیم به دروغگویی. 5 حسادت با همسالانه، به ویژه با توجه به سوال خود این خواهر محترم که فرمودن که با رفیقا و اینا خلاصه برای که کم نیاره، با این تعبیرشون من از این تعبیر استفاده میکنم، احتمال میدم که این مورد بعید نیست که بیشتر باشه. خب چه کنیم؟ چرا اینجوری میشه؟ احتمال داره که شما با همسالان و دوستاش مقایسهش میکنید و دیگران رو به روخش میکشید. اگه چنین چیزی هست متوقفش کنید، قطعا دروغهاش کمتر میشه. 6 رسیدن به آرزوها در خیال. او در واقعیت یه سری آرزوهایی داره نمیرسه، نوجوون خیال پردازم هست، دختر خانومم هستن، ایشون میخواد در خیالش به آرزوهاش برسه و دروغ میگه. البته ببینید اینجا نمیشه ازش گذشت، بچه های زیر 6 ساله که برای قوه تخیلشون خیلی خوب، اون 6 سالشه 5 سالشه، ولی این دختر خانم نوجوان این پیام داره. پیامش اینه که پس او اعتماد به نفسش خیلی بالا نیست، که ما باید اعتماد به نفسش رو تقویت کنیم. عامل 7 برای نوجوانا، البته بیشتر پسرها، در دختر خانم ها کمتر میبینیم، در پسرها بیشتره، لافه، لاف زدنه، لاف میزنه، یه سری چیزایی، گندگویی، لاف زدن، یه چیزی رو کوچیک بزرگش میکنه، پوزی میده، کلاسی میذاره، افمیاد به دروغ که واقعیت هم نداره. خب این چیه؟ چرا؟ اینم باز پیام داره برای خانواده های عزیز. این نشون میده که خود انگارش ضعیفه و میخواد خود انگاره ضعیفش رو جبران کنه. خود انگاره سلف ایمیج یا خود پنداره سلف کانسپت که قبلا اشاره کردیم، برداشتیست که ما آدم ها از خودمون داریم. و جالبه که بدونید این برداشت رو 80% این برداشت رو دیگران به ما میدن. اگه دیگران دائم ما رو تضعیف کنن و هی راجع به ما نظرهای آراء غلطی بدن، به ما نقشای منفی بدن، ما خود انگارمون ضعیف میشه و منفی میشه. اگه نه نظرهای خوبی راجع به ما بدن، ما خود انگارمون تقویت میشه، خود انگاری مثبت پیدا میکنیم. نیازی نمیبینه دیگه این نوجوان لاف بزنه، چون خودش رو آدم میدونه، خودش رو بزرگ میدونه، ویژگی هایی در خودش میدونه. این لاف زدن اگر به این دلیل باشه، که به طور معمول هم دلیلش همینه، بدونید بچه های اهل لاف اونایی هن که توی خود انگاری مثبتشون مشکل دارن و این نشانه تزلزل شخصیته. این مشکل جدی هست، توجه بیشتری بکنید، خود انگاری مثبتش رو تقویت کنید، نقش منفی بهش ندید. خدا نکنه به او بگی دروغگو. اصلا خودم که تو دروغ میگی، تو دروغگویی، خود همین اصلا مشکل داره و اون کم کم واقعا باورش میشه. لذاست که ما عرض کردیم قبلا هم که شما اگر میخوای توبیخ هم بکنی، توبیختون به شکل ارزیابی نباشه، به شکل قدردانی باشه. ارزیابی نباشه یعنی که خودش رو نگی تو دروغگویی، یا وقتی هم میخوای بگی تو دروغ گفتی، که اون دیگه تمام روحیش رو از دست نده. و 8 گریز از کارهایی که تمایل نداره. نوجوونه، یه سری کارا رو تمایل نداره، شما اصرار میکنید که انجام بده، به دروغ متوسل میشه. میخواید حالا جایی برید که اون دوست نداره، خوشش نمیاد، برنامه‌ای رو میخواید اجرا بکنید، خوشش نمیاد، مجبور میشه دروغ بگه. چه کنیم؟ تحمیل نکنید. اگه واقعا ضرورت نداره وجودش، حالا جایی میخواید برید یا برنامه‌ای، تحمیل نکنید. من یکی دو سوسی هم به این بزرگوار دارم.
بله.
عکس العملتون در مقابل دروغ ایشون، اولا سعی بفهمید ابتداعا از همون اصل تغافل و روش تغافل استفاده کنید. اگر یه وقتی فهمیدید که دروغ گفته، غیر مستقیم یه جوری بهش بفهمونید که من فهمیدم. مستقیم نذارید کف دستش بروز ندید. ما قبلا راجع به اصل تغافل چندین جلسه اگر از اتالی یادتون باشه صحبت کردیم. اون چیز خوبی نیست، پرده های حیا میفته و او وقتی بفهمه که مامان ایشونو دروغگو میدونه، میگه خیلی خوب آب از سر که گذاشت چه وجب چه هزار متر، دیگه من که دروغگو هم، پس بذار برم تا تهش. اولا مدتی از اصل تغافل استفاده کنید، وقتی که دیدی جواب نمیده، نه گویا چیز هست، عیب نداره مستقیم وارد بشید، اما پیامتون به شکل پیام من باشه و نه پیام تو. یعنی چی؟ نگید دخترم عزیزم دروغ نگو، رو شخصیتت اثر میذاره ها، بدبخت میشی ها. ببین رو شخصیتت اثر میذاره، یعنی تو، این پیام تو است، بدبخت میشی یعنی تو. نه، پیامتون چه شکل پیام من باشه. وقتی میبینم واقعیت رو نمیگی، حتی من معتقدم نگید وقتی میبینم دروغ میگی، این رو هم جالب نمیدونم. وقتی میبینم واقع رو نگفتی، حقیقت رو نگفتی و حقیقت رو نمیگی، نگرانت میشم. ببین نگرانت میشم، من نگران میشم.
بله.
نگران آیندهت میشم، احساس میکنم بعد میترسم از این که شخصیتم و شخصیت خانوادمون اینا مورد سوال قرار بگیره. حتما به ایشون آموزش بدید، این لازمه، چون بچه‌ها گاهی درسته میدونن دروغ چیز بدیه، اما چه تبعاتی داره این رو خیلی بهش توجه ندارن. زشتی دروغ رو واقعا بهش توجه بدید و این رو، چون دختر خانم 12 ساله هستن و شخصیتشون دیگه کم کم شکل گرفته، من معتقدم اون روایتی رو که قبلا هم اشاره کردم حتما براش بخونید که متوجه بشه که دروغگویی نشانه تزلزل شخصیته. کدوم روایت؟ لا یکذب الکاذب الا من مهانت نفسه علی، یعنی دروغگو دروغ نمیگه الا به جهت اون پستی و حقارتی که در نفسش، در شخصیتش احساس میکنه. یعنی این براش جا بیفته که دخترم عزیزم این نشانه ضعف شخصیت. خلاصه حواستو جمع کن دیگه، ما واقعا روایاتی هم داریم از حضرات معصومین علیهم السلام، ما از حضرت آقای امام صادق علیه السلام روایتی داریم که دروغ حافظه رو کم میکنه و معروف هم هست در بین عوام مردم هم اینه که دروغگو کم حافظه است.
بله.
و آبروش میره. بعد امام عسکری علیه السلام میفهمند خداوند همه گناهان رو در اتاقی گذاشته و کلید اونو دروغ قرار داده. یعنی دیگه واقعا اگه انسان دروغ بگه، این کلید اون اتاق هست و تمام گناهان و بدبختی ها. حضرت امام سجاد علیه السلام میفهمند انسان مزه ایمان رو نمیچشه و درک نمیکنه اگر دروغ بگه، چه جدی، چه شوخی، چه کوچیک، چه بزرگ. متاسفانه گاهی دیده میشه در بین بچه ها تعبیرهایی رو به کار میبرن، دروغ میگه ولی اسمش رو عوض میکنه.
مثلا خالی بندی.
خالی بندی، آفرین. خالی، حالا یه خالی بستیم بابا، ما که دیگه دروغ نگفتیم، خالی بستیم. خب جون عزیز من فرقی نمیکنه. شوخی کردم. خب ما روایت داریم دعل کذبه ولو بالهزل، اینو باید به بچه ها گفت، واقعا گاهی نمیدونن. دل کذبه ولو بلحظ، دروغ رو تر کن حتی به شوخی. یه ضرب المثل آلمانی خیلی جالبه، میگه گاهی دروغ همان کاری را میکنن که یک چوب کبریت با انبار باروت. واقعا اینجوریه، گاهی یک کبریت آدم میزنه و یه انبار باروت رو منفجر میکنه. تقریبا مشابه همون روایتی که از حضرت فرمودن همه گناهان در اتاقی است و کلید آن دروغ است.
سپاسگزارم از پاسخ شما. اما آقای دهنوی اشاره کردید به اینکه یکی از مهمترین عوامل دروغگویی مخصوصا برای نوجوانان در این سن در واقع اون خود انگاری منفی این هست.
بله.
متوجه اشاره کردین که اگر اشتباه نکنم 80% این خود انگاره رو دیگران برای ما میسازن، یعنی
درست.
قضاوتی که دیگران درباره ما میکنن و به ما میگن که تو اینجور آدمی هستی، اونجور آدمی هستی، باعث میشه که ما یه همچین برداشتی از خودمون داشته باشیم، چه منفیش و چه مثبتش. حالا به نظر شما خوبه که ما در واقع در برخورد با دیگران، حالا که اینقدر تأثیر داریم در ساختن خودانگاری دیگران، مثلا پدر و مادر برای فرزندش حتما تأثیر بیشتری داره نسبت به دیگران، چگونه باید برخورد کرد؟ آیا همواره خوبی‌های او رو بگیم؟ این خطر وجود نداره که او دچار غرور بشه یا دیگه اصلا به رفع بدیهای خودش فکر نکنه، یا بدیهاش رو هم بگیم ممکنه خدا نکرده خودانگاری منفی بهش در واقع براش پیش بیاد، دچار همچین عارضه‌ای بشه، چه کار باید کرد؟ یعنی در قضاوت کردن در مورد شخصیت افراد جلوی روی خودشون یا به گونه‌ای که متوجه بشن روش درست چیست؟
اعتدال قطعا همین جوره. ما اصلا روایاتی هم داریم که سنای بیشتر از استحقاق اصلا ملقه، یعنی چاپلوسیه و این مطلوب نیست که ما واقعا او حقش نیست و ما همش ازش تعریف کنیم با این عنوان که خب ما میخواییم خودانگاری مثبتی بهش بدیم، اون جالب نیست. از این برم همینطور، ببینید معناش این نیست که ما اشکالات رو نگیم به بچه هامون، مهم اینه که ما رعایت کنیم. ما خیلی تا حالا بحث داشتیم راجع به این که ما انتقاد چگونه انتقاد کنیم، چه شرایطی داره. ما اگر واقعا، چون یکی از رسالت‌های والدین و مسئولیت‌های والدین آموزشه، و باید یاد بدیم، باید اشکالاتش رو بگیم، اما چه جوری میگیم این مهمه. با چه بیانی؟ بیان نرم، با شرایط، نصیحت. ان الدین ان نصیحه، رسول خدا فرمودن اصلا دین یعنی نصیحت. ولی چرا ما میگیم نصیحت نکنید؟ میگیم نصیحت بدون شرایط نکنید. اگه شرایط باشه باید نصیحت کرد، اشکالات رو هم گفت، اما اون خیلی باید حساب شده باشه. مثلا چقدر خوبه ما به قرآن عمل کنیم. ببینید ما واقعا حرف داریم، دین ما خیلی حرف داره. شما قرآن رو بفهمید، هر وقت خداوند میخواد انذار کنه اول تبشیر بعد انذار. ما اول نقاط مثبتش رو بگیم، بعدم نقطه منفی رو بگیم. عزیز من این خوبی رو داری، این خوبی رو داری، این خیلی خوبه. اگه بتونی این مشکل هم داری حلش کنی به مرور، ایشالله آروم آروم با چقدر خوب میشه. هیچ اشکالی نداره. این اون اثر منفی رو نمیساره.
البته این بحث اختصاصی به نوجوان ها نداره، من به صورت کلی سوال کردم. فکر میکنم در بزرگترم خیلی تأثیر میذاره، گاهی اوقات تملق‌گویی ها اثر منفی که داره. عرضم به حضورتون که فرصت برنامه به اتمام رسیده، اما وعده کردیم به دوستان شنونده که در هر برنامه اگر فرصت بشه یک کتاب معرفی بکنیم. اگر کتابی برای برنامه امروز دارید بفرمایید، ما هم آشنا بشیم با کتاب‌های در این زمینه.
کتابی بسیار زیبا و جالب، رابطه بین والدین و کودکان، آیه هایم گینات. ایشون رو حالا توی کتابا گینوت، جینوت، گینات به شکلهای مختلف می‌نویسن. رابطه بین والدین و کودکان، آیه هایم گینات، ترجمه آیه سیاوش سرتیپی، انتشارات اطلاعات. این کتاب 168 صفحه وزیریه. راجع به گفتگو با کودکان، راه‌های تمجید و انتقاد، همین چیزی که الان صحبتش کردیم.
بله.
پریز از الگوهای متناقضه که تو خونه پدر و مادر متناقض باشن یا خودشون الگوی متناقضی باشن. مسئولیت و استقلال دادن به کودکان هست. انضباط، اضطراب و مسائل جنسی. آقای هایمگیناد از شخصیت‌های موفق توی مسائل تربیتی و کتابای خیلی خوبی ایشون داره.
بله.
از کتابای دیگه ایشون هم من توصیه میکنم خانواده عزیز استفاده بکنن.
بله، انشاءالله معرفی خواهید کرد در برنامه‌های آینده. من تکرار بکنم نام کتاب رو، اگر مایل هستن دوستان بنویسند، رابطه بین والدین و کودکان، نوشته آقای هایمگیناد، ترجمه آقای سیاوش سرتیپی، از انتشارات اطلاعات. شماره‌های 2910551 و 2910552 با پیش‌شماری 0251 رو فراموش نکنید. پل ارتباطی بین ما و شماست. گوش به زنگ صدای گرم شما هستیم. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. با تشکر دوباره از جناب آقای دهنوی کارشناس و برنامه، به اتفاق ایشون و همه همکارانم، شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم. حق یار و نگهدارتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین